شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و بازم تشکر میکنیم از حضور مجددتون در این گفته بود.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید در گفتگوهای پیشین و در خدمت جناب دکتر مسعود افتخاری، رفتارشناسی فردی، آسیبشناسی، اختلال شخصیت و در جلسه پیشین هم در مورد چه باید کرد و درمان سوشیال فوبیا صحبت شد یا جنگوریزی. جناب دکتر، اگر امکان داره به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیش برای شنوندگان توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، حتما با کمال میل. در ضمن دوست عزیزی که از شنوندگان به هر حال مستمر رادیو هست، خواستن که من یک مرور نسبتا مفصل یا جنبندی بکنم از موضوع به صدا اختلال شخصیت به طور عام و به ویژه این بحث جاری. من خیلی کوتاه اشاره میکنم، ما اختلالات شخصیت گروه سی رو که قبلا تقسیم بندی کردیم مطابق مدل DSM-4، این رو با اختلال شخصیت وابسته دنبال میکنم. اما در برنامه‌های گذشته ما اختلال شخصیت بوردرلاین، نارسیسیزم و سایکوپاتی به اصطلاح، اینها گروه اختلال شخصیت گروه بی بودن، ما به عمد گروه آ رو گذاشتیم بمونه و گروه سی رو داریم. اختلال شخصیت جمع گریز یا به هر حال نمیدونم چه تجمیه بهتر میشه کرد رو تموم کردیم تا حدود زیادی. طبیعتا سوال شنوندگان و هر گونه مکس دیگه که لازم باشه رو ما همواره خواهیم کرد در ادامه در آینده. و این گروه از اختلال شخصیت رو که به گروه به اصطلاح سی یا گروه آخر هست رو دنبال می‌کنیم با اختلال شخصیت وابسته یا به اصطلاح dependent personality disorder، و حالا من واردش خواهم شد. یک توضیح عمومی این که ویژگی عمومی و مشترک این گروه از اختلال شخصیت اینه که هر سه‌تای اینها، یکی اختلال شخصیت جمع‌گریز و بعد از اون اختلال شخصیت وابسته که من اشاره میکنم، و بعد از اون خواهیم رسید به اختلال شخصیتی که مربوط میشه به افکار اوتوماتیک منفی، حالا بهش میرسیم. این سه تا اختلال شخصیت یک مخرج مشترک دارن با اینه که اساسا اینها انسانهایی هستن درونگرا، نه الزاما درونگرایی منفی باشه، اما اینها در اصل برمیگردن به درون خودشون برای اینکه نمیتونن تحریکات محیطی رو تحمل بکنن. خب قضی سر در گریبان به اصطلاح فرو میبرن، دلواپس و مضطرب هستن. بنابراین این درونگرایی، دلواپسی و اضطراب سه ویژگی عمومی و مشخصه این گروه از اختلالات شخصیت هست، گروه سه اختلالات شخصیت، که درش ترس به اصطلاح یک تنابیست که هر سه اختلال رو به هم وصل میکنه. اساسا کمتر اختلال روحی هست در انسان که با ترس همراه نباشه. انسان موجودی است که همواره در صدد کنترل هست بر خودش و بر محیط پیرامونش، یعنی بر طبیعت. اگر که تاریخا شما عقب برید میبینید که انسان در گذشته خب دانشش کم بوده، تصویری که از طبیعت داشته مبهم و موهوم بوده. و بنده سوالی مطرح کردم خدمت جناب استاد که به درستی جواب دادن که چرا ما از تاریکی میترسیم، و گفتن که چون مبهم است، چون ابعادشون نمیدونید، روشن نیست. و دقیقاً همین رو اگر شما در یک فرایند تکامل تاریخی بهش نگاه کنید میبینید که انسان ترس‌هاش وجود داشته در طول تاریخ، در طول تاریخ تکامل خودش، در طول تاریخ زندگی خودش، به خاطر عدم کنترلی که داشت. هرگاه که بر باران نتونست کنترل داشته باشه، خشکسالی‌ها که اومده خب خدای باران ساخته. هرگاه که آفتاب احتیاج داشته تا بتونه کشت کنه، و آفتاب بوده یا نبوده، خدای آفتاب درست یا الهه آفتاب درسته. شما اگر میتولوژی و به اصطلاح ماجرای اساطیر یونان رو نگاه کنید، خدایان فراوانی در اونجا ساخته شده بر مبنای ترس و ابهام انسان. در این حال من یک تذکر بدم که این داستان الهه ها و خداهایی که ساخته شده بر مبنای ترس انسان هیچ ارتباطی به اعتقاد به خدای امروز به هر حال انسان ها نداره. یعنی باید تفکیک کرد. به هر حال دین داری از منظر آگاهی، با دین داری از نظر زاویه به اصطلاح ابهام و عدم دانش و ترس. هیچ گونه دینداری و معنویت نمیتونه منشش ترس باشه قطعا. این یک تذکر که به بنده ایراد گرفته نشه. ولی بنابراین میبینید که انسان همواره ترس داشته در طول تاریخ خودش، به خاطر عدم کنترلی که بر محیط داشته. انسان همواره درس داده که محیط رو به کنترل در بیاره تا خودش بتونه به اصطلاح سیر حوادث رو پیش بینی کنه، قواعد بازی رو تعیین کنه، و در نتیجه قدی اطمینان برای خودش ایجاد کنه تا بتونه تداوم و استمرار زندگی رو پیشاپیش ببینه و حتی امکان از بروز فاکتورها و عواملی که میتونه حیات و هستیش رو تهدید کنه جلو بگیره. این استراتژی انسان است برای زنده ماندن و ادامه حیاتش. که خب به هر حال وقتی که تاریخا هم نگاه می‌کنیم که انسان از اون محدود موجودات و ارگانیسم‌های زنده است که این همه تنش‌های طبیعت، این همه تغییرات اقلیمی رو تونسته تحمل بکنه، بی اون که کن فیکون بشه و از بین بره، در حالی که بسیاری از موجودات دیگه نتونسته این تغییرات اقلیمی رو یا تغییرات طبیعی رو به هر حال تاب بیارن، بلکه از بین رفته یا بسیار بسیار محدود و قلیل الان هستن در طبیعت. خب این بنابراین این رو داشتم میگفتم که استراب در واقع اون پلاتفورمیست، اون زیربنا و زیرساختیست که در همه بیماری ها شما میبینید. یعنی فرد افسرده مضطرب هم هست و میترسه، فردی که سایکوس داره یا پسیکوس به قول ما داره قول لاتین، این میترسه، شدیدن میترسه. فردی که استراب عمومی داره یا سوسیال فوبی داره، یا یعنی نمیدونم که رفتار اجباری یا اوتوماتیک داره، اینها همه ترس درشون هست. ترسشون ناشی از اینه که میدونن که کنترل ندارن بر رفتارشون یا بر افکارشون یا بر احساساتشون، سه مؤلفه مهمی که به هر حال در شخصیت مطرح میشه. اینها، این ترس وجود داره در همه اختلالات شخصیت و در همه بیماری روحی. اما این درونگرایی، دلواپسی و استراب به ویژه برجسته هست در اختلالات شخصیت گروه سی که ما همین الان داریم پیش میبریم.
بله. پس الان آقای دکتر راجع به اختلال شخصیت وابسته صحبت می‌کنیم.
بله، ما امروز می‌خوایم که یک بحث جدیدی رو شروع کنیم، یعنی بحث اختلال شخصیت وابسته رو شروع کنیم که به اصطلاح ویژگی‌های خاص خودش رو داره. در این حال طبق معمول و همونجور که در سایر بیماری‌ها و اختلالات شخصیت، اینها تفاوت‌هایی هم با بیماری‌های مشابه و یا همسایه خودش داره. من باز اجازه میخوام یک خیلی کوتاه اشاره بکنم به یک اختلال شخصیت در گروه اختلال شخصیت های بسرگ با ویژگی امید ترسناک یا حاوی ترس یا مضطرب که ما اشاره کردیم به عنوان بخشی از سوسیال فوبی. فوبی ها اساسا یعنی ترس ها. فوبی عرض کردم قبلا که به معنای ترس و گریز هست، بیماری هایی که برای نوعی گریز رو در شخص تصویر میکنن. اینها خب خیلی اختصاصی میشه اینا رو دسته بندی که من به عمد این کار رو نکردم که شنوندگان رادیو خب زیاد برشون سنگین نشه و بعدها مثلا تفکیکش مشکل نباشه، اما همینجور اشاره میکنم که مثلا یک اختلال شخصیت هست به نام آگورافوبی که من مطرحش کردم در خود سوسیال فوبی، که این کسایی که به این مبتلا هستن اینها از جاهایی میترسن که بتونن که امکان فرار مشکل باشه، مثلا آسانسورها شما به راحتی نمیشه از آسانسور فرار کرد، که مثلا به حرکت قطار وقتی اون توشه و در راه میره خب فرار ازش مشکل، اتوبوس اینها، ولی حتی از میادی این جاهای بزرگ هم اینها میترسن، اینها در اصل همون بخشی از زیر مجموعه سوسیال فوبیز، بعضی موقع به طور خیلی مشخص فقط اینها هستن در افراد، حالا بد نیست فقط اسمش رو شنوندگان رادیو شنیده باشه، آگورافوبی، و در اصل آگورا یعنی به زبان لاتین و یونانی هم یعنی میدان، جاهای بزرگ. در این حال ما یه سری فوبی ها یه سری ترس های چیز هم داریم خیلی خاص به اصطلاح اسپسیفیک داریم، که مثلا بعضی ها هستن که مثلا از آمپول میترسن، بعضی ها وحشتناک از دندان پزشک مثلا میترسن، یه عده هستن که مثلا میترسن از نمیدونم حشرات خیلی خیلی بی خطر وحشتناک میترسن، بعضی از ارتفاعات مثلا میترسن و به همین خاطر مثلا وحشت دارن که سوار هواپیما بشن یا هر چیزی که ما من یادمه که اینا رو اشاره کردیم تا حدود خیلی زیاد، بعضی از رعد و برق، بعضی از خون میترسن، خون خیلی از دانشجویان پزشکی که رشته های که با عمل سر و کار در جراحی ها ارتوپدی انواع اقسام رشته هایی که خلاصه درش جراحی هست نمیرن، اکثرا این فوبی رو دارن منتها پنهانش میکنن. این مثلا اونجا نمونه خیلی بارزش دانشجویان پزشکی هستن که پزشکی میخونن اما رشته های به اصطلاح اپراتیو رو نمیرن، اونه که عمل توشه رو نمیرن. بنابراین بد نیست که آگورافوبی و فوبی های خاص رو که من اشاره کردم شنوندگان رادیو بد نیست شنیده باشن. حالا اگه سوال هایی داشتن که یعنی در از ابهام داشتن یا دوست داشتن که من بیشتر باز کنم با کامل من حتما این کارو میکنم. حالا برمیگردیم به اون وقت اختلال شخصیت وابسته که به اصطلاح این ویژگی عمومیش اینه که این فرد فردی که وابسته هست به لحاظ شخصی، شما توجه داشته باشید این وابستگی این وابستگی رفتاری است، این وابستگی فکری احساسی است، این وابستگی ابزاری نیست، معنی اون بد نیست به لحاظ واژه شناسی توضیح بدم، یعنی وقتی یه فردی میتونه به لحاظ اقتصادی وابسته باشه به کسی و مثلا یه کارگر به کارفرماش به لحاظ اقتصادی وابسته است، به همین خاطر خب مواظب از کارش از دست نده، البته در سطوح بالاتر هم یعنی یک مهندس هم میتونه و یا فرض بفرمایید یک پزشک و همه اونها که باید به ترتیب کارشون رو میفروشن کار فکری و یا فیزیکی رو، اینها وابسته هستن به صاحب کار یا دولت یا به هر سیستمی که این کار رو بهشون ارجاع میده، و اما این وابستگی اختلال شخصیت الزاما نیست، ولو اینکه وابستگی اقتصادی فرد وابسته رو مجبور بکنه به اینکه خب یه سری کارها خلاف میدهش انجام میده یا فرض فهمید که قضی یه ترس توأم با احترامش مثلا به رئیسش بذاره، اما یعنی احترام توأم با ترس بخشید به رئیسش بذاره، با این حال این اختلال شخصیت هنوز نیست. اختلال شخصیت وابسته که ما ازش صحبت کنیم یه بحث دیگه ای داره، یعنی این بحث این اختلال سالها قبل از اینکه این فرد وارد جامعه بخواد بشه، یعنی رشد بکنه، درس بخونه، مسئولیت قبول کنه، تخصصی داشته باشه، این درش هست، از اون دوران کودکی این اختلال درش هست که مثل سایر اختلالات روانی اینم هم جنبه های ژنتیکی داره به ما برای کم تدی و هم این که جنبه های اکتسابی ناشی از به هر حال اختلالات دوران رشد، تربیت خانواده، محیطی که درش هست، مثلا میبینید بچه در محیطی به دنیا میاد که به محض این یعنی زندگی میکنه و رشد میکنه که به معنی که از خونه مثلا میاد میبینید که محیط به شدت خشنه، جوانایی که مثلا اسلحه دارن دستشون یا چاقو دارن، یعنی میدونن که به اساسی میبینید که محیط ناامنه، خطرناکه، خب این فرد میتونه از همونجا دوباره احساس کنه که خانواده تنها به اصطلاح جای امن هست و به همین ترتیب و به همین خاطر به جای اینکه بره تو جامعه شنا کنه و قواعد بازی اجتماعی رو یاد بگیره، یه نوع انتگراسیون انجام بده و ادغام بشه و اینها این به اصطلاح صلاحیت اجتماعیش رو تمرین کنه و اینو بیاموزه، منقرض میشه به اصطلاح، یعنی بازگشت به درون میکنه، به درون خودش برمیگرده و این اختلال شخصیت رو از همونجا به تدریج به اصطلاح در خودش رشد میده و نهایتا در دوران بلوغ میشه که بیماری مانع از این میشه که این فرد بتونه از استعدادها و ابزارهای انسانی که درش هست بهره‌مند بشه و در نتیجه طبیعتا از دسترسی پیدا کردن به زندگی سعادتمند هم به عنوان پیامد این داستان محروم میشه. خب طبیعتا تراژیک هست و میباید که حتما کمک بهش بشه. اما ویژگی فرد وابسته، ویژگی عمومیش اینه که دوست داره بهش کمک بشه، اصطلاحا خیلی ساده من سوالم تر و خوش بشه، مرتبا بهش رسیدگی بشه، انواع اقسام و کمک ها میخواد بهش بشه و به همین خاطر فردی که این اختلال شخصیت داره همواره خودش در یک موقعیت فروده است احساس میکنه، یعنی همواره فکر میکنه که اول از همه به ترتیبی پایین تره در سلسله مراتب اون گروهی که توش هست، حالا فرق نمیکنه گروه همکلاسی هاش در مدرسه یا گروه همکاراش هست در اداره یا گروه تیم فوتبالش هست، ولو که بهترین بازیکن تیمه اما فکر میکنه که از همه پایین تره و این موقعیت فروده است براش دیگه یک به یک رفتار تبدیل شده، نه الزاماً یک گرایش بلکه یک رفتاره، یعنی دیگه کاملا نهادی شده
بله
به اصطلاح درونی شده. و اگر که شما میتونید این نتیجه رو بلافاصله بگیرید، اگر من به شما به شدت وابسته باشم و احساس کنم که بدون شما نمیتونم هیچ کاری انجام بدم و شما پیشرفت من در همه امور هستید، حالا بلافاصله میشه این نتیجه رو گرفت که جدایی من از شما یک معضل بسیار بزرگ، یک بحران ایجاد میکنه. بنابراین اینجا میبینیم مرز مشترک با سری بیماری ها رو به روشنی ما میبینیم، فردی که اختلال شخصیت وابسته داره درست مثل بوردرلاین مشکل جدایی داره، مشکل مثل سپریشن و این فرد به سختی میتونه جدا کنه خودش رو از کسی. به همین خاطر دوستی هایی که برقرار میکنه سعی میکنه که این دوستی ها خیلی محکم و خیلی مثل عمیق باشه و بسیار بسیار با تنابای محکم اینو خالصی نگه داره با بندها و اتصالات زیاد، چرا که میترسه از این گسلسال، علتش هم اینه که میترسه که روی پای خودش وایسه و به همین خاطر این صفت به این اختلال دادش وابسته هست، نه مستقل و خود مختار و اوتونوم و به اصطلاح متکی به خودش. و بلافاصله باز نتیجه دیگه میشه گرفت فوری و اون اینه که پس یک همچی فرد نمیتونه از اعتماد به نفس بالایی بر خودش، قطعا نمیتونه، بنابراین اعتماد به نفسش هم خیلی خیلی پایین هست. این همونجور که در بورد لاین، در حالی که هم در فرد سایکوپات و هم در نارسیسیسم اعتماد به نفس برعکس خیلی بالا بود، اما در بورد لاین نه، در بورد لاین بخواد اون نوساناتی که داشت و همچنین الان در اختلال شخصیت وابسته ما این ضعف اعتماد به نفس داریم. در سوسیال فوبی هم داشتیم، اونجا هم عرض کردم که وقتی آدم فکر میکنه همه بهش منفی نگاه میکنن و برداشت و تصویرشون از این آدم منفی، در از خودش رو قبول نداره، چون خودش رو قبول نداره دیگران رو هم منفی میبینه. در اینجا هم ما متاسفانه اینو میبینیم که فردی که وابسته هست این اعتماد به نفسش پایینه و از این زاویه هم هست که خودش رو فرودست‌تر از همه و به اصطلاح وابسته به همه طرف.
بله. آیا پس این آدم ها، این افراد باید بسیار متوهم باشن درسته؟
توقع بله، توقع کمک بله، یعنی که هر کی باید بهش کمک کنه، همه میباید توجه خاص بکنن به این فرد، این فردی که محتاج کمک هست و اگر کسی ماکسیموم کمک رو نکنه و بسا مایه گذاری نکنه و رسیدگی های خاص و ویژه نکنه، اون فرد آدم نامهربانیست. به همین خاطر بلافاصله شما میتونید نتیجه بگیرید که خب این در ارتباطات اجتماعیش لنگ میزنه و بی‌دلیل نیست که منزوی میشه و به ترتیب به درون خودش میاد. تصویری که داره از دنیا و مبنای تصویری که از خودش داره، این تصویر واقعی نیست و در نتیجه در تنظیم رابطهش بلافاصله تأثیر میذاره و اختلال ایجاد میکنه در دوستیابیش، اختلال ایجاد میکنه در کاریابیش و بسیاری جستجوهای دیگه که هر فرد نرمال در زندگی خودش بکنه تا بتونه تثبیت بشه و به هر حال اموراتش بگذره. حالا اجازه بدید که اگر که سوال و فرمایشی ندارید من برم طبق روال همیشگیمون و مطابق معیارهای DSM 4 نگاهی بندازیم به پارامترهای تشخیص در این اختلال.
بله خواهش می‌کنم.
و بله، DSM 4-8 معیار رو لیست میکنه و میشموره برای اینکه ما بتونیم از اختلال شخصیت وابسته حرف بزنیم به عنوان تشخیص و به عنوان بیماری. مثلا من تذکر میدم که الزاماً لازم از هر 8 تای اینها حضور داشته باشه. در DSM 4 میگه که اما 5 تاش دیگه حد اقله، یعنی اگر کمتر از 5 فاکتور حضور داشته باشه ما نمیتونیم بگیم که این الزاماً اختلال شخصیت وابسته است. چرا؟ به خاطر شباهت‌هاش به بیماری‌های مشابه و همسایه. به همین خاطر 5 تا الزامی است از مجموعه 8 معیار. مورد اول اینه که این افراد برایشون خیلی مشکل در کارها و امورات روزانه رو تصمیم میگیرن و اگر که بخوان تصمیم بگیرن میباید حتما کمک بشه به اینا، یعنی همفکری باشون بشه، اینا باید از چندین نفر سوال کنن و مشورت کنن و نظر خواهی بکنن و در این حال باید تشویق هم بشن تا حالا بتونن تصمیم بگیرن. شما میتونید اینجا ضعف اعتماد به نفس رو ببینید یا خلأش رو تا کجا، که برای تصمیم خیلی کوچیک، این تصمیم کوچیک من به شما بگم میتونه رفتن به سینما باشه، یه کار بسیار ساده، خوردن غذا در رستوران یا خونه باشه، یا فرض بفرمایید من امروز این لباس رو باید بپوشم یا اون یکی لباس رو، این مسئله بسیار جزئی و نه الزاما تصمیم گیری های مهم زندگی، مثلا مثل ازدواج یا انتخاب شغل. در اونجا همه ما احتیاج به کمک هم فکری داریم، همه انسان، اما در مسائل عادی و روزمره زندگی هم فرد با اختلال شخصیت وابسته احتیاج هم به کمک و هم به تشویق داره. احتیاج به کمک داره برای اینکه این همه بی‌ثباتی و تردیدش رو مثل اون فرد بوردرلاین بتونه تکمیل کنه و ترمیم کنه. این به لحاظ فکری احتیاج به تشویق داره تا به لحاظ احساسی بتونه عمل کنه. چون اگه یادتون باشه ما گفتیم که بیگانه‌تون تحریک محیطی از فکر گذشته به احساس تبدیل بشه تا بتونه رفتار بشه. این مدل رو بیاد دارید؟
بله.
و به همین خاطر اینجا هم دوتا مؤلفه رو لازم داره این فرد، یعنی هم در فکر و هم در رفتار، که خب رفتار پیامد احساس است. تشویق چیکار می‌کنه؟ که احساس رو برای آدم ایجاد می‌کنه، احساس مثبت، که خب حالا ما گامو برداریم یعنی وارد عمل بشیم. به همین خاطر هم در فکر و هم در احساس، یعنی در حس، این فرد محتاج به کمک عوامل خارجی و بیرون از خودش. این معیار شماره 1. دوم این که این احتیاج داره که دیگران مسئولیت قبول بکنن برای زندگی این فرد، یعنی احساس میکنه که مسئولیت خودش در مقابل زندگیش مسئولیت شماره 1 نیست، بلکه این محتاج این هست که در به خصوص در مسائل مهم زندگی افراد دیگه مسئولیت قبول کنن، بخشی از مسئولیتش رو به عهده بگیره. این معناش اینه که نمیتونه خودش به تنهایی مسئولیت این مسائل رو بپذیره. این یک معیار دیگه هست. شما میبینید که مثلا اینا رو شما در هیچ کدوم دیگه از اختلاف شخصیت نمیدیدید. این فرد براش خیلی مشکله که با دیگران مخالفت کنه، یعنی در بحث ها، در گفتگوها، در رایزنی ها، در مجالس، هرگاه که مسئله پیش میاد ولو که میدونه مسئله که از طرف مقابل مطرح میشه غلطه یا ناحقه یا مطابق پرنسیپ هاش نیست، با این حال مخالفت نمیکنه، خودشو موافق نشون میده و برخلاف میل باطنش هم عمل انجام میده، چون میترسه که به اصطلاح حمایت دیگران رو از دست بده، میترسه که دیگران دیگه دوستش نداشته باشن، چون این استقلال عمل و این استقلال به هر حال شخصیت رو نداره.
بله.
حالا شما منتها یک اینجا تبصر مانندی میشه چیز که مثلا توضیحات بنده از خودم به این DSM 4، ما امیدواریم که در شماره 5 ما این مشکل نداشته باشیم. اینجا میباید تفکیک خائل شد بین بنده الان عرض کنم در شماره 2 که این فرد در مجالس که قرار میگیره، در محافلی که قرار میگیره و در گفتگوها و دیالوگها و مباحث روزانه در از عقب نشینی میکنه یا دندون رو جگر میذاره، یک سکوتی میکنه خلاف میل باطنیش، در از سازشی میکنه فرای اصول خودش برای این ترسی که داره از این که مبادی دیگران رهاش کنه، دیگه بهش کمک نکنن، و به اصطلاح به یا دوستش نشه میشه. اما یک موردی هست که آدم الزاما بیمار نیست اما میباید سکوت کنه، یا فرض فهمید که حرفی نزده، و اون در شرایط مثلا دیکتاتوریست، فرض فهمید اگر شرایط پلیسی نظامی خفقان مثلا، سکوتی که روشن فکر میکنه در سانسور، در فضای سانسور، یا معماگویی هایی که شاعر مثلا میکنه در فضای خفقان و سانسور، که ما در طول تاریخ خودمون از منظر فرهنگی که نگاه کنیم میبینیم که خیلی جاها شعرهای ما معما طرح میکنیم، کد میگن. این دوتا است، دوتا موضوع متفاوته. اون سکوت ناشی از ترس، ناشی از سیستمی که داره اعمال میکنه یک فضا رو، متفاوت است از اون ترس بیمارگونه بیموردی که فرد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته در ارتباطات روزمرهش برای مسائل بسیار بسیار ساخته. اینه که اگر امروز در یک جلسه ای در یک اداره درون ایران استدلال زده دوستی سکوت کرد، همکارش فکر نکنه که این اختلال شخصیت dependent personality disorder داره و بالاخره تشخیص فوری بده. اینو من به خاطر عرض میکنم که حواسمون باشه که بی دلیل و بی جهت مارک نزنیم، چرا که مرز مشخصی هست بین ترس ناشی از اون کاراکتر درونی با ترسی که محیط میتونه به درستی بر ما تحمیل کنه. خیلی جاها شما مثلا یک سارق مسلح میاد جلوی ماشین شما رو میگه در یک راه بیابونی و به هر حال با شما صحبت که شما حرف خیلی زیادی نداری اونجا بزنی، یعنی شما اساسا امتیازات زیادی در اختیار نیست، اصله گرفته و محتاج و میخواد به هر حال شما رو غارت کنه. اونجا ترس شما یک ترس واقعی است و نه غیر واقعی و نه ناشی از افکار به اصطلاح غلط، بلکه در از ترس شما یک استراتژی درسته اونجا که سقوط کنید یا فرض فهمید که درگیری رو دامن بهش نزنید که در حال خوب مسئله مرگ و زندگی. اینه که بعد نیست به این تفسیر ما توجه بکنید. مورد سوم،
چهارم،
مورد چهارم ببخش بعد اینه که این آدم ها به خاطر اعتماد به نفس پایین، به خاطر وابستگیشون به افراد و به خاطر اینکه برای هر کار کوچیک میبایست اینها نظر خواهی بکنن، خب طبیعتا میتونید تصور بکنید که اینها هیچ پروژه‌ای رو خودشون نمیتونن آغاز کنن، اینا نمیتونن هیچ کار رو خودشون انجام بده به تنهایی، به خاطر این مجموعه چیزهایی دارن، مشکلاتی که دارن و احتیاجی که دارن به نظرخواهی و به تشویق.
بله،
این مورد چهارم میشه. مورد پنجم این که وقتی که میخواد حمایت و تشویق از دیگران بگیره، این خب به مرزهای دوچاری اینو افراط و تفریط میشه. مثلا به طور آزاد و به اصطلاح به طور داوطلبانه کارهایی میکنه که اینها زیاد مطلوب نیست. فرض فرمایید که مثلا اگر تصور شو کنیم چه حالت که فردی رو میبینه دستشو میبوسه، یا فرض فرمایید که میتونه حتی رئیس باشه توی داره، اما مثلا سینی کارمند تحت مسئولیتش رو مثلا ورداره ببره مثلا، یا براش قضا سرو کنه، کار اینجوری که از منظر انسانی هرگاه که آگاهانه باشه هیچ غلط نیست که یک رئیس به کارمندش قضا بده، اساسا غلطه که یک دوستی مثلا به دوست دیگرش همچین سرویس هایی بده، اما اونجای غلط میشه که قواعد بازی چیز دیگه رو میگه. اینه که مثلا در برخوردی که میکنه خیلی افراط میکنه، خیلی تفریط میکنه به خاطر این کاراکتری که داره که مشخصه، یعنی شما اگر اونجا باشید تو این جمع خواهید شناخت سری که این رفتار رفتار عادی نیست، این عجب رفتار خیلی خیلی عادی بلافاصله بگونه ای هست که آدم بتونه تردید بکنه، منتها این کافی نیست هم اگه همین مورد رو آدم بتونه. این فرد مورد ششم این که خودش رو خیلی خالی از هر گونه کمکی احساس میکنه به خاطر ترس بیش از حدی داره از این که مبادا نتونه از خودش حفاظت و حمایت بکنه. این همواره احساس میکنه که تنهاست، یعنی به حال خود رها شده است. برای این که بتونیم این خوب تصدیق کنیم، مثلا تنهاست یعنی چی، به حال خود رها شده یعنی چی، اینا به نظر میاد که خب میشه یه سری تعاریف ها و یا گزاره هایی که مستاقش مشکل پیدا کردنش، برای اینکه بتونیم اینو بنویسیم در آینده خواهد اومد. ما میگیم این فرد خودش با حال خود رها شده احساس، این احساسی است که کودک بهش دست میده. شما یک کودک مثلا خیلی کوچولو هم نه، یک کودک 5 ساله رو مثلا شما اگر اینو بذارید وسط یه بیابون مثلا از یه هلیکوپتر آویزون کنید بذارید زمین و بعد برید، بعد اون هلیکوپتر پدر مادرشه یا مثلا دوستشه یا برادرشه یا اقوامشه بهش بذارید، این احساسی که در اون لحظه که این بچه در اون بیابونه که دور دارش هیچ گونه تنابنده‌ای پیدا نمیشه احساس میکنه، این احساس بسیار یگانه و ویژه است. این احساس هر احساس دیگه‌ای نیست. این احساس فرق به این که بچه در یه پارک مثلا پدر مادرش رو چند لحظه گم کنه، میتونه دلواپس بشه، ولی دور دارش یک عالم آدم دیگه است که میتونه ازشون سوال کنه یا بالاخره نهایتاً کمکش میکنه، یعنی میترسه اما خودش به حال خود رها شده و حیران و سرگردان نمیدونه. اما اون بچه در اون کویر یا بیابون که دیگه میبینه که هیچ گونه هیچ راهی نداره و هیچ گونه امکانی اینم نداره که به هر حال از خودش حفاظت کنه، شب هم که بشه انواع اقسام حیوانات و حشرات و خلاصه میتونن بهش آسیب بزنن، اون ترس بسیار بسیار خطرناک و سنگین است، سنگین‌تر از اونه که اون بچه 5 ساله بتونه از پسش برده. فردی که این اختلال شخصیتو داره یک همچین احساسی بهش دست میده، احساسی که به حال خود رها شدن در این دنیا با این عظمت، این فرد هیچ کمکی نداره، هیچ به اصطلاح هیچ تنابی نیست که این ازش استفاده بکنه. به این معناش اینه که از همجا میشه دید که در از میشه گفت که تکامل شخصیت و بلوغ شخصیت در این فرد ناقصه، یعنی تکمیل نشده، تکامل ایجاد نشده درش، ولو که به لحاظ فکری، به لحاظ خود کاگنیشن به اصطلاح، یعنی به لحاظ درک و استنباط پدیده ها بالغه، یعنی آدم میتونه معادله مجهولی رو حل کنه، میتونه کامپیوتر رو برنامه ریزی کنه، میتونه مثلا شعر بگه، قلم بزنه، یعنی یه سری کارهایی که اون کودک نمیتونه بکنه، اما به لحاظ احساسش و به لحاظ توان انجام کار این همون گونه احساس میکنه که اون کودک 5 سال در اون بیابان به حال خود رها شده. بنابراین وقتی که من میگم به حال خود رها شده، شما یه همچین سناریو رو در نظر بگیرید که ببینید خطرناک، یعنی بیمارگونه است و غیر قابل تصور در ابعاد معمول و نرمال بشری.
در ذهنمون تجسم کنیم.
دقیقا، برای اینکه بشه تجسمش کرد. ولی مثلا من میگم به حال خود رها شده، خب شما میگید چه خوب هم از آدم به حال خود رها بشه، فرصت بیشتری داره فکر کنه، آدم میتونه بلافاصله مسئله رو ساده سازی بکنه. مثلا تشویش بنده اینه که به هر حال چه میگم، نگرانیم که مبادا ساده سازی بشه مسئله و ما اینو تعمیم بدیم به مسائل غیر علمی، یعنی چیزی بی ارتباط با این بیماری.
بله،
سازی نشه. اون ترس بسیار بسیار خاصی. مورد هفتم اینه که این سعی میکنه خیلی زود رابطه برقرار بکنه و این و انتظار داره که در این رابطه جدیدی که برقرار میکنه یا در هر رابطه جدید که برقرار میکنه بلافاصله اون حمایت و محبت و عشق ورزیده بشه بهش، ولی که این رابطه عرض میکنه به جدید هست، مبهم است، تعمیق ناشده است، ابعادش تکمیل نشده، شناخت خیلی کمه و بالاخره یک رابطه مثل یک نهال میبایست که اون روند طبیعی و سیر طبیعیش رو طی کنه تا بشکفه و گل بده و نمیدونم که میوه بده و وار بشینه. این سیر طبیعی است. این سیر طبیعی رابطه رو نمیتونه منتظرش بمونه، بلکه در همون استکاک و در همون جلقه اول میخواد که راه 100 ساله رو یک شبه طی کنه. اینم به خاطر نیاز از عظیم و عمیقی است که به حمایت از بیرون داره از خودش. و بالاخره مورد هشتم و نهاییش این که به شکلی غیر قابل قبول مشغول هست به این ترسی که مبادا این تنها بمونه، به حال خودش رها شده مثل اون کودک در بیابان و مجبور بشه از خودش حمایت کنه و یعنی از خودش مواظبت و مراقبت کنه. این فرد نمیتونه هیچ گونه پرستاری از خودش بکنه و این ترسش ترس غیر قابل به اصطلاح قبولی است، ترس معقولی نیست. یعنی اگر شما این آدم رو ببینید وقتی که میگه مثلا همسرش اومده به شما شکایت میکنه، برای روانپزشک یا روان درمانگر میگه که من نمیتونم برم بیرو خرید کنم، چون میگه که همسرم میگه با من منم ببر، یا کی برمیگردی، یا مثلا اگه من 10 دقیقه دارم این مثال میزنم که یک خرید عینی بشه، مثلا من میرم یک خرید روزمره بکنم، خب نیم ساعت طول میشه، در این نیم ساعت 4 بار با موبایلش به من زنگ میزنه این آدم کجایی کی میای، و یه بعضی موقع میاد بیرون خونه وای میسه تا من بیام. به این به خاطر ترس از تنهایی به معنی فیزیکیش نیست، بلکه نبود حضور دیگران، حضور مستمر دیگران در کنار خودشون نمیشه تحمل کنه، درست مثل کودک میشه. یعنی اینقدر مسئله برجسته هست که روز روشن هیچ مشکلی نیست، تهدیدی نداره، اینها نمیتونه تحمل کنه که تنها باشه. این مسئله هست. حالا از این 8 موردی که من درس کردم، علتش هم اینه که خب بلافاصله این فکرها سراغش میاد که خب اگه مسئله‌ای برای من پیش بیاد و اگر اتفاقی بیفته من چه باید بکنم، چون که برای هر تصمیم گیری عرض کردم که محتاج بسیاری نمیدونم همفکری و مشورت و این هاست، نمیتونه خودش تصمیم بگیره. این 8 مورد در مجموع 8 تا معیار مشخص است که بر اساس مطالعات علمی و پژوهش‌ها امروز ما بهش رسیدیم، اما من این تذکر رو بدم که فردا چه بسا ما 10 تا معیار دیگه هم اضافه کنیم، و یا اینکه در یک تحقیقات علمی نشون بده که خب با 4 تا معیار هم میشه تشخیص رو پذیرفت. برای میخوام بگم که واسه شنوندگان رادیو تقاضا کنم که این سیستم تشخیص رو به عنوان یک ابزار صرفا بهش نگاه کنم، و نه حقایق غیر قابل تغییر مطلق علمی که دیگه تا آخر دنیا میباست بهشون پایبند، بلکه در نسبیت خودشون بهشون نگاه کنم. ما به اصطلاح نمونه های متفاوت هم داریم که حالا باید تا 2-3 مورد که شما ازش ببینید چه بسا این تشخیص رو باید داد. منتها تا به الان به هر حال ما اینو فهمیدیم و سیستم تشخیص DSM-4 میگه مینیمم 5 تا معیار ما باید حضور داشته باشه تا ما بتونیم تشخیص بزنیم، و الا چیز دیگه است، یعنی میتونه اختلال دیگه باشه، و یا اینکه یک نمونه نرمال باشه با فرضی مثلا اختلال ضعیف و اینا. این کل مجموع معیارهایی بود که من تصور میکنم که وقت ما تموم شده.
آقای دکتر من فقط یه سوال داشتم. میتونیم در مورد بسیاری از این بیماری های روح روانی و اختلالات شخصیت اینطور مطرحش کنیم که اون دوران تکامل و رشد از کودکی بله همانی و همزمانی با رشد سالهای عمر نداره، و در نتیجه احوال ما به علت همون عدم یک دوران تکامل درست و رشد درست در همون زمان باقی میمونه.
بله، و این نشون میده، ملاحظه بسیار جالبی بود، این نشون میده که رفتار به مثابه دستگاه، به مثابه سیستم، اگه شما اینو دقیقا موازیش کنید و مقایسهشون با خود سیستم عصبی به عنوان دستگاه فیزیولوژیکی که به هر حال کاملا تکامل پیدا میکنه، ما 18 سالمون که شده دیگه سیستم عصبی ما و به هر حال مغز و مجموع ارگانهاش و مجموعهاش و ارتباطاتی که با اسکلت و عضلات و خلاصه اندامها برقرار میکنه 100% کامله، اگر که حالا مثلا مریضی فیزیولوژیکی خاصی نباشه در فرد نرمال 100% کامل، در حالی که فرایندی که نتیجه سیل انفعالات عصبی در ما هست که در واقع رفتار ما یا اون کاراکتر اون شخصیت نمیشه اینو با چشم دید، بلکه در روی کردهای روزانه ما، در ارتباطاتمون، در تصمیم گیری ها، در سنجش ها، ارزیابی ها، داوری ها، رأی هایی که صادر میکنیم و احکامی که صادر میکنیم دیده میشه، این یه چیز دیگه است، و این بسیار پیچیده تره، بسیار سخت تره، و افسوس که ما خیلی کم به این میپذیریم. ما به عنوان والدین عرض میکنم مثلا ما خیلی مواظب هستیم که بچه‌هامون خوب بخورن، خوب بخوابن، بهداشتشون مرتب باشه، نمیدونم هر اون چی که شما میتونید اون فیزیکش مربوط میشه، امکانات فراغون در اختیار اسباب بازی، حالا اگر که خانواده حالا به هر حال امکانش رو داره فرض بفرمایید در این شرایط خیلی اپتیمالی اینچنین، ولی خیلی کم شاید و یا کم حداقل اگر که خانواده به طور خاص مثلا مطالعه نکنن و توجه نکنن، ما خیلی کم میپذیریم که خب حالا به لحاظ روحی و رفتاری و به هر حال مجموعه توانمندی های احساسی و عاطفی چطور، آیا به بچه‌مون عشق ورزیدن رو مثلا یاد دادیم به عنوان یک موضوع بسیار خاص و ویژه، آیا به بچه گفتیم این خیلی مهمه که تو دیگران رو دوست داشته باشی و الا نمیشه خود رو دوست داشته باشی. این بحثی است که ما در برخورد با بیماری افسردگی در بحران ها که چه یه مثلا بدجوری در بحران ها آسیب میبینن، شما حتما یادتون باشه تقاضا میکنم که توجه بکنیم به این که این نبود این عشق ورزیدن ها و به اصطلاح اون مشکلاتی که در اون دوران کودکی ایجاد میشه گرفتاری های دوران بلوغ داره، و در این حال نشون دیدی که چقدر مشکله این کاراکتر و این شخصیت انسان چقدر مشکل شکل گرفتن و چقدر زحمت میخواد که ما بتونیم یک کاراکتر نرمال و قابل قبولش باشیم.
آقای دکتر، به نظر میاد که با اون که به دنبال فرمایشات شما و آقای یوسف زاده اکثر این مشکلات از عدم رشد کودک درون ماست، ولی به نظر من میاد که این اختلال شخصیت خاص خیلی بیشتر اون حالتهای کودکی رو نشون میده. یعنی لاغر اون کودک درون ما در اون دوران خیلی کوچیکیش مونده، درسته؟
بله اینطوریه. بعضی موقع و این بسیار ملاحظه جالبی که من مجبور شدم چیز دیگه بگم و اون اینه که توجه داشت میشه که یه سری حالتهای خاص هم داریم در این اختلال که افراد میبینید که این دوران کودکی خوبی داشتن، یعنی به هر حال خانوادگی مسئله بوده، بحران خاصی هم ایجاد نشده، محیط بیرون هم طوری نبوده که آسیب اساسی این بچه دیده باشه، اما این سری مشکلات بعدها در زندگی ایجاد میشه که کالج رو بهش میگن رگریدیشن یا به زبان لاتین، که اینها این بچه فرد یه عودت میکنه، یه بازگشت میکنه به دوران کودکیش و مزاج دوران کودکیش به نوعی کودکانه میشه در رفتارش و این هم هست، منطقه خیلی کمه این موردش و گذراست. مثلا فردی که دچار افسردگی میشه به بعد جوری کودکانه نگاه میکنه مثلا و به شکل نارسیسیستی نگاه میکنه، خودخواهانه و میگه من مرکز عالمم، چون میدونی که پشت اون نارسیسیسم، پشت اون عظمت نارسیسیسی یک کودک بسیار بسیار کوچولو بود دیگه، یادتون باشه.
بله،
روش نکرده. در اینجا هم ما میتونیم یک بازگشت به کودکی داشته باشیم. گفته میشه مثلا سالمندان خیلی زیاد که سنشون بالا میره یک به نوعی رفتارشون مشابه کودکانه، به این معنا که بدون که توهین بشه بزرگسالا، منظور این که بحث علمی داریم میکنیم بنا اخلاقی، به این معنا که مثلا ایرادهایی که میگیرن موضوعات کوچولو که خیلی برجسته میکنن، قهرهایی که مثلا میکنن، دلخوری هاشون ارتباط منطقی نداره با حجم اون مسئله که اتفاق افتاده، بلکه قدر بی رفت یه مدار اغراق آمیزه، درست تو همین حالت چیز، تو همین حالت اختلال شخصیت وابسته که ارز کردن به طور اغراق آمیزی مثال و مثلا بزرگ کوچیک میکنه، اینه که این هم هست که آدم یه عودت میکنه به دوران کودکی، یعنی زمان اینجوری نیست که از کودکی آوردیمش و برحال همینجور میمونه، در این حال که بیشترش اینجوریست، 99 درصدش اینجوریست، ولی موارد استثنایی هم داریم که فرد نرمال یه عودت میتونه بکنه و اینجا نشون میده که ما چقدر آسیب پذیریم به لحاظ روحی. بحران ها میتونه ما رو پرتاب کنه، حتی سیر قهقرایی به لحاظ روحی طی کنیم اگر که بحران ها به اندازه کافی سنگین باشه که ما رو در هم بریزه.
بله، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، پس بگیم که والدین، خانواده ها و مسئولین این کودکان و هر صورت و به هر روی به همون اندازه که به بیرون نگاه میکنن، به بیرون اون انسان نگاه میکنن، به درون او هم یک توجه ویژه‌ای داشته باشن.
بله، 100%. و این ارتباط بسیار اساسا اگر ما سعادتمندی بچه‌هامون رو می‌خوایم، اگه می‌خوایم که فرزندان ما آینده دار باشن هم برای خودشون و هم برای جامعه و بتونن استعدادهاشون رو به بهترین شکل بکار بگیرن، میباید اساسا به این خوراک روحیشون در اصل و اون پرورش و اون آموزش‌های معنوی به استعداد که دیگه حالا با ابزار و اسباب بازی و نمی‌دونم که تشویق‌های اینجوری چیز نیست فراهم نمی‌شه، اونو فراموش نکنیم، اون قسمت روحی و قسمت به اصطلاح معنوی مسئله رو از یاد نبریم و یقه بچه همون مثل خیلی زود بگیریم، ازشون نگذاریم بخواستیم که کودک اصلا حال مهم نیست و اینها، و در اصل نوعی سازش بکنیم ناشی از این ترس که مبادا بهترین پدر مادر دنیا تلقی نشیم از منظر کودک، یه پدر مادر دلسوز اما قاطع و به اصطلاح خیلی شفاف در رفتارشون با بچهشون بسیار موفق تر تا یه پدر مادری که به تمام خواسته بچهشون تن میدن و به اصطلاح برای اینکه وارد هیچ درگیری نشن در اصل میشود گفت سازش میکنه. اینه که این طبیعی است که ما میباید که توجه بکنیم به اون جنبه معنوی و روحی و روانی کودکان که خیلی مهمتر از جنبه فیزیکیش.
کاملا پایه اصلی حضور و وجود هر انسان.
بله،
خیلی سپاسگزار آقای دکتر افتخاری. اگر اجازه بفرمایید بعد از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان عزیز.
بله حتما.